بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. ارتباط آیه 13 و 14 نسبت به آیات قبل، پس از اینکه آیات ارث و طبقات ارث رو حضرت حق بیان فرمودند و با جمله شریف والله علیم حلیم که عرض کردیم تعلیل احکام قبلی و مسائل قبلی بود، حضرت حق بیان کردن، وارد مطلب بسیار مهمی می شوند که تلک حدود الله. اینهایی که بیان شد اینها حدود الهی هستند. این اوامر و احکامی که بیان شد حدود الهی هستند و آنچه که ثابت بشود که حدود الهی است، هم لا یتغیر و لا یتبدل و هم انسان نمیتواند نسبت به اونها تخلفی داشته باشه. یعنی اگر و عنایت هم دارید که بله، این اعم از نواهی و اوامره و نه تنها آیه متعرض آیات ارث، آیات ارث به عنوان نمونه و مثالی از حدود الهی بیان شده و تلک حدود الله اومده. یعنی میتونیم بگیم این تلکهی که در اینجا هست همه مسائلی که در جهان اسلام به عنوان اوامر و نواهی، چه ارث است، چه صلات است، چه صوم است، چه زکات است، مطرح شده، همه حدود الهی است. قطعا اینجوری پس عنایت داشته باشید که تلک حدود الله برای آیات ارث یک تمثیل است. در بعد از این که آیات ارث بیان شده، حضرت حق فرمودن تلک حدود الله، اینا حدود الهی هستن و اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، بلکه میتونیم بگیم که گاهی وقتا اثبات چیزی شاید اثبات شیء دیگری هم به تلازم باشد و این حدود الهی اعم از آیات ارث و غیر ارث و قطعا این حدود اختصاص به ارث ندارد. ارث یه مثال و یک نمونه ای از این آیات الهی و حدود الهی. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. کسی که اطاعت خدا و رسول خدا را داشته باشد، یدخله، این وارد میشه، جنات تجری من تحت الانهار. جنات خیلی تعبیر زیبایی و جالب اینجاست که بله، ورود به بهشت، یا الله سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، ورود به بهشت و دخول به بهشت تحت عنوان جناته. ولی تعبیر تعبیر زیبایی است. این جنات میشه بگیم که هر کار انسانی یه تمثلی داره و تمثل خاص او بهشتی از بهشت داره. قطعا اینجوری و معلوم میشود که جناتی که جمع است دلیل بر کثرته و کثرت هم گویایی کثرت اعمال است و مثل این که هر کاری که انسان انجام بدهد و هر اطاعتی که انجام بدهد چه دارد؟ یه تمثل بهشتی از بهشت ها دارد. و این خیلی نکته بسیار زیبایی است، این که جمع اومده جنات به این جهته. و برای همین آقایان و اولیای الهی نظرشون اینه که انسان کارهای خیر رو هرچه که بیشتر و بهتر انجام بدهد، هم بیشتر هم بهتر، چون بیشتر و بهتر انجام دادن دلیل بر این است که بهشت های متعددی براش بله تمثل پیدا کرده، چون کلون قل کلون یعملو علا شاکلته و من یعمل مثال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثال ذرتن شرن یره. چنانچه در درکات هم اینطوری، درجات بهشت ساز است، نعوذ بالله درکات جهنم سازه. و بهشت و جهنم هم یه چیز خارجی نیست که خدای تبارک و تعالی، برای این سوال مهمی هم گاهی وقتا میشه که بهشت و جهنم کی آفریده میشود؟ اصلا بهشت و جهنم به کار انسان آفریده میشود، کی آفریده میشود نیست، همون موقعی که انسان کار رو انجام میدهد نتیجه کارش رو هم تولید میکند. و به عبارت بهتر حاصل کار جدای از کار نیست، حاصل کار جدای از کار نیست. و تمثل اعمال هم همینه. پس اینطوری نیست که خدای تبارک و تعالی بیاید بهشتها یا خدای نخواسته جهنمهایی رو بسازد، بعد آماده بشود، بعد به کسانی یا به فرشتهایی ام بکنه که اینها را وارد در بهش یا دوارد در دوزخ بکنید، خدای نخواست، اینطوری نیست. اصلا نفس عمل انسان بهشت و دوزخ انسانه. و این دلیل بر اینه که بله علم و عالم و معلوم در اتحاد عاقل به معقول گفتیم، سلام علیکم سب حکم الله آدم، علم و عالم و معلوم، اتحاد عاقل و عقل و معقول، اینا جدای از همدیگه نیستن. همینطوری که گفتیم اتحاد عالم و بفرمایید علم و معلوم هست، اتحاد عامل و عمل و معمول هم هست، اینا جدای از هم دیگه هم نیستن. و این یک نکته خیلی مهمی و عنایت هم دارید که خدا درجات جناب صدر المتعلهین رو متعالی بکنه، ایشون اتحاد عاقل و معقول رو و این رساله سنگین رو از افاضات حضرت معصوم سلام الله علیه ها گرفتن. یعنی مطلب براشون مشکل بود، متوسل شدن به حضرت، بعد دو مرتبه شروع کردن به نوشتن این برای رساله مهم و این کتاب مهم و اشراقات آمد و دیگه اتحاد عاقل و معقول شد. البته ما در تحلیلی که در تاریخچه اتحاد عاقل و معقول داریم، در این رساله عاقل معقولمون هم آوردیم، ما تاریخچه این رو گراش رو از جناب ابن ترکه میدونیم، از صاحب تمهید القواعد، منتها اجمال ایشون اشاره کرد، اما جناب صدر المتعلمین این رو خوب پروروندن و مبسوطش کردن و خوب هم و چیز خوبی شد. در این حال حالا جاش همین جای امروزه بحثمون و همین آیه شریف هست که عامل و معمول از هم جدا نیستن. برای همین کسی که اطاعت خدا و رسول داشته باشد، و از همین معلوم می شود که اطاعت خدا و رسول خدا، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. میشه یک نکته مهم دیگری استفاده بکنیم که بهشت رو به اطاعت و طاعت میدهن نه به عبودیت، مطلب بسیار سنگینی، بهشت رو به اطاعت میدهن و اطاعت معناش اینه که انسان، خب ببینید معنی اطاعت، از این بعد عنایت داشته باشید که اطاعت چیست. اطاعت آن است که انسان بله یک اراده دارد، اما یک اراده دیگر می آید اراده او رو چه می کند؟ به عبارت بهتر در تحت اشراف و ادخال خودش می گیرد. و این معنی اطاعته. یک بزرگی رو می بیند، خودش هم اراده دارد، اختیار دارد، اما اختیار و اراده خورا در مقابل اراده و اختیار اون طرف دیگر چه میگیرد؟ نادیده میگیرد. برای همینه که بله اطاعت گاهی وقتا کسی که از یک کسی دیگر میخواد اطاعت بکنه، هم کسی که میخواد مطیع باشد هم اونی که میخواد مطاع باشد، هر دوشون صاحب اراده و صاحب اختیارن، منتها یکی اختیار دیگری رو در اختیار میگیره. این معنی اطاعت. اطاعت خداوند یعنی خداوند به ما این توانایی رو داد، ما را مختار آفرید، ما را صاحب اراده و عمل و کار انجام داد، اما حالا ما وقتی که میخواییم کاری رو انجام بدیم، کارمونو به وفق مراد و اراده او داریم انجام میدیم. و این هرچی که در مطیع اراده قوی تر باشد، اطاعت قوی تره. ما عرضمون اینه، هرچی که اراده قوی تر باشد، اطاعت قوی تره. چنانچه هرچه این شخص داناتر و عالمتر باشد، اطاعت او اطاعت دقیقتری و بهتری و سریعتری. بله، تواضع ز گردن ترازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی او. اگر کسی صاحب نظر بود و در مقابل صاحب نظر حقیقی بی نظر بود، این مهمه. و نکته مهم دیگر که کسانی که اینجوری باشن، نظرشون تبدیل به بصر میشه. خیلی نکته مهم سیر سلوکی است دادم محضرتون تقدیم میکنم. اگر کسانی صاحب اراده بودن و در مقابل اراده بالاتر و مهمتر، ارادت رسول، در مقابل اراده رسول، اراده ولی و اراده خدا بدون اراده بودن، اینها صاحب نظرانی هستند که صاحب بصر میشن. یه در واقع جواب یه سوال مهم دیگری هم دادیم. بعضی وقتا سوال میکنن از ما، عزیز و الحمدلله رب العالمین، اهل کاری در راه افتاده هستید، خدا رو شکر فریفته هستید، بله، اینکه چه کنیم چشم دیگرمون باز بشه، چه کنیم چشم برزخیمون باز بشه. چشم برزخی در این است که انسان اطاعتشو انقدر شدید بکند و قوی بکند که جز در مقابل متا و اراده متا هیچ اراده ای نداشته باشه. الان فی زمان نهازا ما در تحت اشراف حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. ایشون تکوینن مرید عالم و آدم هستن، تکوینن مرید عالم و آدم هستن، یعنی اراده بکنن اراده کننده ی عالم و آدم هستن. این مرید یعنی اراده کننده، عالم به آدم و عالم و آدم هستن و اراده شون هم در تمام عوالم کار سازه. ایشون تکوینن اراده بکنن، ما اختیاری نداریم. اما اگر ما آمدیم دست حضرت را در عالم تشریع نسبت خودمون باز گذاشتیم، یعنی ما تشریعاً بفرمایید در محضر اراده حضرت باشیم، بخواهیم اون چی که حضرت میخواهد. برای همین حضرت به عبارت بهتر، کسی که ارادت منده به ایشون باشد، زبان یه جهتشه، دعا یه جهتشه، خوندنهای ظاهری یه جهتشه. اونی که الان فی زمان نهازا برای حضرت مورد لزوم هست، از طرف ما نه از طرف خود حضرت. خود حضرت که هر ارادهی بکنن ارادهشون ممزاست، بلکه از جانب این ماها. اونی که مهمه اینه که چه باشد، ما ارادهمونو در تحت اشراف اراده حضرت بپسندیم اون چه که او میپسنده. اینجاست که جنات درست. پس جنات از اطاعت درست میشود، اطاعت از تمحض و یکی شدن اراده انسان با اراده شخص متاعش، مطیع ارادش با متاع بشه یکی. خالدین فیها. بعد همین جنات منشأ انهار، و بعد اینها که وارد بهش بشن خالدین فیها هستن، اینا دیگه خلود دارن، اینا دیگه استمرار دارن. رمز استمرار رو ببینید، رمز استمرار این است که اینها چون ارادهشون به احساس بوده است و ارادهشون رو همیشه در مطاعشون و شخصیت مطاعشون، چه خدا باشد چه حضرت رسول باشد چه حضرت ولی باشد، اینها فانی شده دیدن، این حالت براشون استمرار دارد و همین معنای خلودشون در بهشته. چون در دنیا این ارادهشون و این تمحضشون و این تفردشون و این سنخیتشون و این تناسبشون با حضرت ولیشون، نبیشون، امامشون، خدا هم ولیه، الله ولی و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، میتونیم بگیم حضرت ولی، چون در حضرت ولی فانی شدن، اینها بهشتشون بهشت دائمی خلود دارن، مخلد هستن. و ذلک الفوز العظیم. ببینید در آیه دو تا اشاره اومده، یه اشاره به احکام است، تلک حدود الله، که معلوم میشه کسی که حدود الهی رو بشناسد، چون انسان تا تکلیفش رو نشناسه نمیتونه عمل بکنه، و تکلیف باز بشناسد و انجام بدهد، این میشه اطاعت. و اینها که انجام شد، یک تمثل دیگر، یه حقیقت دیگر، یه فضای دیگر، و ذالک الفوز العظیم. ذالک میخوره به چی؟ به این که اطاعت کرد و به این که نتیجه اطاعتش شد جنات شد، و نتیجه این جنات هم خالدین فیها شد، و همین ترتیب ذالک رو بزنید به همه این مراحل، و ذالک الفوز العظیم. این یک رستگاری بسیار بزرگه. میتونیم بگیم که فوز عظیم خودش یک مقام از مقاماته، قطعا اینجوری، در عین حالی که نتیجه مقاماتی است، خودش هم یک مقامی. از این آیه ما چه استفاده میکنیم؟ از این آیه اتنی استفاده میکنیم، یک، آدم باید وظیفه شناس باشد، حدود الهی رو بشناسد. کار دوم، از حدود الهی تجاوز نکنه، چون تلک حدود الله، تلک حدود الله داره اشاره میکنه، اشاره که کرد تخصیص میاره، خصوصیت میاره، از این حدود دیگه نباید تجاوز کرد. بعد این حدود رو هم باید اطاعت کرد، چه امر است چه نهی است، که همه امر است. ما اوامر و نواهی رو همه رو در امر فانی میدونیم، مبنای مهم نیست، در بحث خارج اصولمون هم برای عزیزان تشریف داشتن گفتیم، ما تمام اوامر و نواهی رو برمیگردانیم به امر. لذا امر یک وقت هست امر مقابل نهی، باید مقابل نباید است، اما یک وقت میگیم امر یعنی ما صدر عن الله تبارک و تعالی، ما امر رو ما صدر عن الله میدونیم، ما صدر عن الله تبارک و تعالی باید درش اطاعت باشه. لذا اطاعت هم اوامر رو میگیرد هم نواهی رو میگیرد، برعکس که ما اطاعت رو در نواهی، در اوامر، در اصطلاح روزمره میدونن، اما نه، اطاعت هم شامل نواهی است هم شامل اوامر است. ما صدر عن الله را محترم میشمارد، انجام نمیدهد میشه نهی، انجام میدهد میشه امر. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. همین فوز عظیم، فوز عظیم یک مرتبه از مرتبه، سلام های سلام یالا سلام شبکون، یک مرتبه از مراتب خاصه. و من یعص الله و رسوله، ببین خدمتون عرض کردم، امر بفرمایید اعم هم از امر اصطلاحی و هم از نهیه، در اینجا با صحبت چه هست؟ و من یعص الله و رسوله. پس ببینید اون چه که مهم است حدود الهی، ما را با حدود الهی میسنجن، و حدود الهی رو یک وقت هست ما زیر پا میذاریم، یک وقت هست رعایت میکنیم. خیلی مهمه ها، یعنی محدوده و حما و قرقگاه حضرت حق، این مهمه. اگر اینو رعایت کردیم امر رو مطیعیم، اگر این رو رعایت کردیم و به عبارت بهتر نهی رو هم ما مضمونش رو به عبارت بهتر متعبد بودیم. مضمون نهی چیه؟ اینه که ما انجام ندهیم، تعدی حدود نداشته باش، از حدود الهی تجاوز نکنی. یعنی همونی که خدا برای ما وظیفه‌ای که مشخص کرده، مثلا در آیات گذشته خدا وظیفه ارث را و طبقات ارث را بیان کرد، از این طبقات ارث ما تجاوز نکنیم. و جلسات گذشته هم عرض کردیم که بحث ارث، حضرت حق توسط رسول مکرم اسلام حد و حدود ارث رو بیان کردن، حد و حدود ارث رو بیان کردن. بعضی از طبقاتی که دیگران به رأی خودشون وارد کرده بودن در حدود ارث، حضرت حق خارج کردن، و بعضی ها رو که وارد نکرده بودن این را چه کردن؟ وارد کردن. و اینجاست که بحث باز حدود و تعدی حدوده. و من یأس الله، کسی که خدای نخواسته نافرمانی خدا و رسولشو بکنه، و یتعد حدوده، و بگذرد از این حدود الهی، خطهای قرمز حدود الله را رعایت نکند. خط قرمز خدا اطاعت و عصیانه، اطاعت و عصیانه. اصلا مرز رشد انسان بهشت و دوزخ هم جز معصیت و جز طاعت چیز دیگری نیست. و عرض کردیم که اصلا بهشت هم جز همین ها چیزی نیست. اطاعت بهشت ساز است، معصیت خدای نخواسته چه است؟ دوزخ ساز و جهنم سازه. اصلا بهشت و دوزخ الان وجود داره، نه این که وجود نداشته باشه. ای منتها شرط ورودش برای همه کل من علیها فانه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اینجوریست، و کل شیء هالک الا وجهه. این باید تحقق پیدا بکنه تا ورودشون مشخص بشه، و الا بهشت و دوزخ الان آفریده شده. الان اگر ولیی باشد، چون میدونید هر کاری ظاهری دارد باطنی دارد، و فقه مال کجاست؟ مال ظاهره. ما الان در ظاهر کار هستیم، پرده کنار برود باطن یک جور دیگر است. و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها، داخل میشه در آتشی که خالدن فیها خلود درش داره، و لهو عذابون مهین، این براش عذاب خار کنندهی و عذابیست که این رو خارش میکنه. عذاب خار چه هست؟ ائمه ما فرمودن عذاب خار آن است که این در پیش دیگران هم اون عزتشو از دست میده. خدای نخواسته یوم تبل السرائر، پرده کنار برود، اون چیزی که بعضی از افراد بودن نداشته باشن. و بیشترین آزار رو هم در این یوم تبل السرائر اونایی میکشن که اهل نفاق هم. نفاق چه کسانی هستن؟ خدای نخواسته کسانی که باطنشون یه جور دیگره و ظاهرشون اینا یه جوره دیگری غیر باطنشون جلوه میدن. این میشه منافق. منافق یعنی کسی که ظاهر و باطنش با هم دوتا باشد. اینجاست که یه تعبیر زیبای دیگهی که در این آیه شریفه هست اینه که نسبت به مطیعها که میرسه، میگه جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. اینها جمعی میاره، میگه همه اینها با هم هستن و خلود در بهشت دارن. اما به معصیت کارا که میرسه، میگه اینا حدود الهی گذشتن، خطهای قرمز فرمانهای الهی رو رد شدن. اینها یدخله نارن خالدن فیها، یعنی جمع نیامد. چه آمد؟ بله، به عنوان فرد آمد و نارن خالدن فیها داره و لهو عذاب مهین داره. چرا؟ رمز شاید این باشه که اینها چنانچه در دنیا کارهای زشتی انجام میدادن، این کارهای زشت اینها را به یک فردگرایی فرستاد، و معمولا هم اینطوری میشن. یعنی به عبارت بهتر طغیان است که باعث معصیته. و طغیان کی حاصل میشه؟ وقتی که کسی برای خودش یک تشخص و فردیتی داشته باشه. تمام معصیت ها اینه که تا جایی که حتی
انا ربکم الاعلا بزند بگه من پرورد، نگفت من انا خالقکم الاعلا، گفت انا ربکم الاعلا. او ادعای ربوبیت داشت، ادعای خالقیت نداشت. بله، و این یه چیزی است که در مباحث معرفتی باید دقت بشه. اینجا هم فرد چون گریزان از دیگران است و برای خودش در دنیا تشخصی قائل شد و فردیت و منیت و انانیتی قائل شد، این فردیت و منیت و انانیتش باعث این می شود که در فردای قیامت هم گریزپای باشد، یعنی تنها باشد. و به عبارت بهتر، اینها در دنیا، سلام علیکم، در دنیا تحمل دیگران رو نداشتن، در عالم آخرت تنهای تنها می شود. و با کمال ادب و معذرت بیایید حلممون رو بالا ببرید. خاطر شریفتون هست در مباحث گذشته عرض کردم این اسماء الهی جایگاه هاشون در قرآن خیلی حساب و کتاب وقت تمام شده. بله، تلک جاش و الله علیم حلیم. حلیم چه کسی است؟ بردبار چه کسی است؟ بردبار کسی است که چه می کند؟ هم طاعت را میبیند، هم معصیت را میبیند، اما در مقابل معصیت چه میکند؟ صبر میکند و صبوری میکند، تحمل میکند. و نقطه اخلاقی معرفتی سیر سلوکیمون اینی هم گفتن عالم باید حلیم باشه. فصل ممیز عالم با عالم دیگر حلمه، چنانچه علم فصل ممیز انسانها با انسانها هست. انسان ها و انسان ها تمایزشون در علمه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. امتیاز و فصل ممیز عالم با عالم در چه هست؟ در علمه. علممون رو بریم بالا. علممون اول خودمون رو تحمل بکنیم، بعدم بدونیم که نسبت به دیگران ما نمیتونیم حذف سلیقه دیگران داشته باشیم، باید تحمل سلیقه دیگران داشته. یه خیلی چیز مهمی است، تحمل سلیقه دیگران. حتی پدر تحمل سلیقه فرزند رو داشته باشید، همسران تحمل سلیقه یک دیگر رو داشته باشد. همینطور دیگه نشر بدید و موضوعهای مختلف رو قیاس بگیرید بر همین مطلب. دوست باید تحمل سلیقه دوست رو داشته. و همینطور اگر این آمد، چون خدا حلیم است، یعنی هم تحمل خدای نخواسته عصیان مردم رو دارد و هم بفرمایید دیدن و رؤیت طاعت رو داره. و لهو عذاب مهم. عذاب مهم هم عذابی است که بله، اینها انقدر این عذاب برای اینها دردناک و سوزناک هست و خار کننده هست، چون نتیجه عملشون رو میبینن. چیزی که تا دیروز پنهان میکردن امروز دیگه نمیتونن پنهان بکنن. و قیامت یوم قبل از سرایره، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. انشالله امیدواریم همه من و شما جزو مطیعین باشیم و ارادمون در ارادت الله فانی بشود تا بتونیم انشالله مراحل سیر و سلوک رو طی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.